این قیام است، مستقیم یعنی طلب قیام کردن. آدمی که نشسته است، آدمی که خوابیده است، خواب راحت میکند، استراحت در حال نشستگی داره. اگر بگوید من طلب قیام میکنم و همینجور نشسته باشه، حرف درستی نمیزنه. اما کسی میخواد بلند بشه، کسی میخواد رشد بکنه، به بالا رشد بکنه، این رو میگن مستقیم است. راه مستقیم یعنی مسیری که انسان را عمودی به سوی کمالات بالا، به سوی والایی ها، اوج ها، تعالی بالا میبرد. قرآن کریم هم برای انسان کامل مثال که زده است، فرموده مثل کلمت طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء توتی اکلها کل حین به اذن ربها. این موجودی که ریشه در اعماق زمین داره، اگر فقط در زیر زمین نمون، این خودش رو بالا کشید، ساقه پیدا کرد، ساقه استوار، و با این ساقه و تنه شاخه هایی، سرشاخه هایی و برگ و بری پیدا کرد. تا کجا رفت بالا؟ و فر و حاف سما، این شاخه هایش سر از عرش بیرون آوردن. اما شاخه ایست که سایه دارد، شاخه ایست که میوه و بر دارد، شاخه ایست که آرامش در سایه او تامین میشه، شاخه هاییست که خوراک انسانها را تامین میکنه، به انسانها انرژی میده، قدرت میده. این شجره طیبه است، ریشه داره، چون ریشه داره طوفانها اون را از جا بر نمیکنن. اگه ریشه داشت، انداختن این ساقب و تنه کار مشکلی نبود، ولی چون ریشه داره هر کی بهش تکیه کنه او نمیفته، تکیه گاه خوبی میتونه باشه. طوفان ها و موج ها میاد او را از بین نمیبره، اما رکود نداره، دائما رو به رشده، بالا و بالا و بالا. تا کجا؟ تا آسمان بالا میره. موجود زمینی اگر سر از آسمان در بیاورد، معلوم می شود که موجود بالنده است، مقصد بالا و والایی رو در پیش گرفته است. و موجودی که از زمین خودش رو نجات بده و خود رو با آسمان برساند، اون موجود پربرکتی می شه، اون موجود پرثمری می شه. درختی که ثمر ندارد برای سوزاندن خوبه، برای بریدن و تیشه زدن و جهت صندلی درست کردن و به درد در و پیکر میخوره، اما کام کسی رو شیرین نمیکنه، به کسی نیرو و انرژی نمیده. این درختی که اوج گرفته و بالا رفته، چون بالاییست، ماز بالای ما به بالا میرویم. چون بالا رفته است، موجود آسمانی شده است، این سایه‌اش برای زمین برکت میشه و ثمر میده. ثمرش هم مقطعی و فصلی نیست، توتی اکلها کل حینه، این محدود به زمان نیست. درخت‌های مختلفی که ما داریم در یک فصل خاصی شما میوه از اونها مطالبه میکنید، فصلش گذشت میوه به شما نمیده. میوهش فقط یک نوع میوه است. هر میوه از یک درخت مورد توقع نیست، اما این شجره طیبه وقتی رشد میکنه و خود رو با آسمان میرسونه و شاخ و برگش به صورت سایبان و چتری شما رو زیر سایه میگیره، این اکل داره، میوه داره، اما میوهش برای هر فصل است، کل حینه، یعنی در هر فرصتی میوه میده. اگر در هر فرصتی مناس میوه بده، قاعدش اینه که میوه همون فصل رو بده، یعنی به تناسب نیاز هر زمانی او رفع نیاز میکنه. انسان اگر نیتش پاک بود، اگر روحش پاک بود، بسام اون درخت سر به فلک کشیده به صورت چتر مردم رو زیر سایه گرفته دارای میوه های دائمی با اکل و دائم شده است که برای همه موجودات خیر و برکت دارد. برکت محض است، خیر محض است. در مورد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها سوره کوثر آمده است. کوثر خیلی کثیر است. گاهی در عرایض ما به محضر شما گفته ایم که در قرآن کریم کثیر کثیرن به معنی دائمه. این کثرت، کثرت نسبی نیست، بلکه کثرت مطلق است. زیاد، کثیر یعنی زیاد. این زیاد معنیش این نیست که حد داره. حضرت زهرا سلام الله علیها خیر کثیر است، یعنی شما دنبال هر خیری بروید، اگر در خانه فاطمه رو بزنید دست خالی بر نمیگرد. هر کار باشی، به هر نحوی شما استراحت پیدا بکنید، این کلید تمام مشکلات حضرت زهرا است. کل الخیر فی باب فاطمه، تمام خیرها در خونه حضرت زهرا سلام الله علیها است.
دوستان عزیز، سپاسگزاریم از همراهی شما با این برنامه. صحبت‌های حجت الاسلام صدیقی را با هم شنیدیم که در مورد وجود پرخیر و برکت بود، که البته به خاطر کمی وقت صحبت‌های ایشان ناتمام ماند. انشاءالله در برنامه بعدی ادامه این بحث را با هم خواهیم شنید. تا آن روز شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. روز بر شما خوش و خدا نگهدار.
نشرات رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. ضمن سپاس از حسن نظرتان و انتخاب رادیو دری برای همراهی، دعوت میکنم با برنامه کنکاش همراه شوین.
کنکاش، بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده به همراه بصیر احمد حسینزاده تهیه کننده و نویسنده، سعید موسوی صدابردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. روز یکشنبه هفته جاری نشست سازمان همکاری اسلامی با محوریت افغانستان در اسلام آباد برگزار شد. اظهارات عمران خان صدر اعظم پاکستان در این نشست درباره افغانستان واکنش‌های متعددی را در پی داشت. در برنامه این هفته کنکاش برگزاری این نشست و واکنش‌ها و سخنان نخست وزیر پاکستان را با استفاده از نظرات کارشناسان سیاسی و آگاهان امور مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی روز یکشنبه هفته جاری در نشست فوق‌العاده این سازمان با محوریت تحولات افغانستان که در اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار شد، توافق کردند صندوق کمک‌های بشردوستانه و منظور رسیدگی به بحران اقتصادی افغانستان که میلیون‌ها نفر را در فصل زمستان در معرض گرسنگی قرار داده است، ایجاد کنند. عمران خان در بخشی از اظهارات خود در این نشست گفت که اوضاع اقتصادی افغانستان پیش از سقوط دولت قبلی نیز وخیم بود. با گفته او بر اثر سالها فساد در حکومت افغانستان نیمی از مردم این کشور زیر خط فقر قرار گرفتند و 75% بودجه این کشور از کمک‌های خارجی تامین می‌شود. صدر اعظم پاکستان اظهار داشت داعش یک تهدید جدی برای منطقه و جهان است و از خاک افغانستان به پاکستان حمله کرده است. او همچنان محرومیت زنان افغانستان از آموزش را بخشی از فرهنگ افغانستان خواند. این سخنان عمران خان با واکنش‌های تند شخصیت‌های سیاسی افغان مواجه شد. حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان، در واکنش به اظهارات عمران خان گفت که پاکستان نباید در امور داخلی افغانستان مداخله کند. حامد کرزی که دو دوره رئیس جمهور افغانستان بود گفت که این اظهارات مداخله در امور افغانستان و توهین به افغان هاست. نورشاه نورانی، آگاه سیاسی افغان، هم اظهارات صدر اعظم پاکستان را مغرضانه، غیر واقعی و دخالت در امور داخلی افغانستان خواند. او گفت که اگر مقام‌های پاکستانی از اظهارات منفی درباره افغانستان خودداری نکنند، ممکن است شهروندان افغانستان واکنش تندی نشان دهند. از سوی دیگر، امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در واکنش به اظهارات حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان، که سخنان عمران خان را توهین‌آمیز خوانده بود، در میدان هوایی کابل گفت این سخنان توهین‌آمیز نبوده، بلکه هر کس حق دارد که دیدگاه‌های شخصی خود را ابراز نماید. امیرخان متقی در واکنش به اظهارات عمران خان درباره تهدید داعش از افغانستان گفت که به هیچ کس اجازه داده نمی‌شود از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر استفاده کند. او بیان کرد از خاک افغانستان تهدیدی متوجه دیگران نیست، اما اگر منظور عمران خان این بوده که یک حکومت ضعیف در افغانستان نمیتواند تهدید را از بین ببرد، این یک مسئله جداست و ما امیدواریم چنین اتفاقی رخ ندهد. آن بخش از اظهارات عمران خان که محرومیت زنان افغانستان از آموزش را بخشی از فرهنگ این کشور خوانده، با واکنش شدیدتری از سوی شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی افغانستان مواجه شد. از عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه و کارشناس افغان، پرسیدم که ارزیابی او از سخنان عمران خان چیست؟
آقای عمران خان صحبت‌هایش یک مقدار جانبدارانه به خاطر علی اعمال طالبان بود که نهان چی طالبان هستن مطابق فرهنگ افغانستان است و به مغارت قرار نداره. این تنها خواست از یعنی بلک خواست مردم است، حتی دختران اکثر را نمیخواین که تحصیل بکنن، زنا باید با ایجاب باشن، در خانه باشن و کمتر به مجامع مینی ظاهر شوند. این قضیه یک مقدار واکنش از طرف آقای کرزی و بعضی کسای دیگه به قبول داشت که میخواهند بگویند که خب مردم افغانستان میخواهند پیش برند، خانم ها هم میخواهند دست بخواهند کار بکنند. و این اگر دیده از قبل توسط حکومت ها بوده، توسط دولت ها بوده که مردم دست به اصطلاح نگه داشتن و از جمله و میخاطر یک اصطلاح کشور عقب نگه داشته شده به زمان دموکراتیک خلق بیشتر مطرح بود تا عقب مانده. میگفتن عقب نگه داشته شده افغانستان، عقب مانده نیست بلکه این فشار بود از طرف کشورهای استعماری. حال همچنین است. حال وقتی یک گروه کنه که اونا مخالف تحصیل باشند و دیگه قبیل گپا اگر بشر قدرت نهن و کسی برسیت پشتازه به این اوناست که میخواهیم نمی یک فرهنگ یا کلتوری که از گذشته‌های دور مانده این را به اصطلاح تقویه بکنن در افغانستان. بران یک مقدار هم یک جانبداری است از دولت فعلی که نا آنچه میکنن درست است، کار صحیح است و باید اینا را برسیت پشتازن یا اونایشان اقلا آزاد بکنن. که من فکر نمی کنم گردن بگذاره کشورهای بزرگ دنیا و اروپا در این قسمت و پولای ازار آزاد بکنه یا را برسنت پشمازد، چنانچی دیده شد که در اینجا همه این کشوری آزار نبود که ما را برسنت پشمازد.
رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
کنکاش رویدادهای سیاسی و فرهنگی با حضور کارشناسان، صاحب نظران و مسئولان. تحلیل و بررسی رویدادها را با کنکاش تعقیب کنید. کنکاش.
ما همچنان با شما عزیزان هستیم با برنامه کنکاش از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. امیدواریم تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. همان گونه که پیشتر هم گفته شد، عمران خان محرومیت زنان افغانستان از آموزش را بخشی از فرهنگ این کشور خوانده است. جدای از این که برخی از کارشناسان این اظهارات عمران خان را مداخله در امور افغانستان دانسته و یا توهین به فرهنگ مردم این کشور تلقی کرده اند، این پرسش مطرح است که این سخنان تا چه میزانی میتواند با واقعیت‌های جامعه افغانستان همخوانی داشته باشد. عزیز احمد فانوس در پاسخ این پرسش گفت:
خب این مطابقت فکر نمی‌کنم 100% باشه و نیست هم، اما اگر یک مقدار باشه هم مثلا در کشورهای مختلف شاید جوان‌ها نخواهند تأثیر بکنن، ولی یک سیستم هست بالا از یا بعضی فشارهای غیر مستقیم وارد میشه تا تأثیر بکنن. در بنفسا در افغانستان بیدتا امتیاز داره که کسی که اولادایشان نه تنها دخترها حتی بچه‌های خود را در مکتب میموندن و بالاخره به خارج روان میکنن برای تحصیل، اینا با شما بهتر معلوم است که خانواده سنتی نه تنها دخترها هستن حاضر نیستن که بگذارن که برای تحصیلات عالی بکنن در کشورهای خارجی، اکثرا مانع میشن و میخواین در کشور خود تحصیل بکنن یا در کشورهای همسایه که در این وقتا بیشتر در پاکستان و ایران و هندوستان افغانا زیادتر رفتن برای تحصیل. یک گپ بسیار معمول است که گذار از مرحله سنتی به مرحله سنتی به اصطلاح زمانگیر است و یک مقدار هم سرمایه‌گذاری کار بکنن که دولت ها باید متقبل شوند. حالی نمیشه که اگر کسی بخواه گروهی بخواه که مثلا سنت های کهن و سرکوت به اصطلاح امایه بکنه و سرعزیز به اصطلاح سینه بزنه و به نام زنی حکومت بکنه، این قابل قبول نیست در کشورهای دنیا. حتی عربستان شما میدونیم که در این اواخر چقدر امتیازات در خانم ها داده شد، چقدر آزادی ها داده شد و اونا عیال کنه با همی مسائل بین‌المللی. و همچنان در این کنفرانس هم شما دیدیم که از طرف کشورهای اسلامی مسئله میانه‌روی مطرح شد، مسئله سالگیری مطرح شد در قسمت تحصیل زنان و آزادی و این مسائل که فشار کلیش بالای حکومت جدید طالب ها که اینا یک مقدار امتیازات باید بدن به جوانایی که تحصیل میکنن. همین لحظه نه تنها دخترها بلکه بچه ها هم از تحصیل محروم هستن در افغانستان. ما فعلا در دانشگاه هستیم ولی اساس برای معاصلات بنان ای قابل قبول نیست، قابل پذیرش نیست و طالب ها هم میدانند آگاه هستند از این مسئله که باید یک توافق یا تعامل اقلا صورت بگیرد تا در آینده برند به طرف یک دولت فراگیر. اتفاقا هم اینا دولت فراگیر آزادی زن و آزادی بیان و آزادی تحصیل کاملا رد نکردن و هیچ رد نکردن و دیگه معاذر هستیم که با بهتر شدن شرایط ما را دانشگاه ها را بکنیم، زمینه کار و تحصیل برای خانم ها فراهم بکنیم و حتی دولت فراگیر هم منتها یک مشکل وجود داره که اینا تعبیر قومی دولت فرامی، یعنی میگن که اقوام مختلف در گروه طالب ها هست، ایرانی فراگیر است. در حال فکری با چیزی نیست، شاید کسایی باشه که از یک قوم باشه ولی اختلاف فکری داشته باشه با اینا و حاضر نیست اینا که چوکه بلند دولتی رو به چنین آدم هایی بده.
سخنان عزیز احمد فانوس را میشنیدیم که بر این باور بود که شاید این سخنان عمران خان مطابق واقعیت بخشی از جامعه افغانستان باشد. اما ملک ستیز، نویسنده و پژوهشگر افغان، در واکنش به اظهارات عمران خان گفت که این سخنان به هیچ عنوان با واقعیت های جامعه افغانستان همخوانی ندارد.
به باور من این نگاه یک نگاه درست نیست. شما اگر به تاریخ افغانستان و فرهنگ افغانستان و گذشته های قبل از افغانستان امروز، چون افغانستان یک پدیده جدید است، اما به تاریخ این سرزمین اگر نگاه بیاندازین، مباحث مربوط به مساوات، کرامت، حقوق بشری برای نخستین بار توسط کروش کبیر تقریبا 2600 سال پیش از امروز در منشور این برنامه، منشور کروش کبیر مطرح شد. اعلامیه جهانی حقوق بشر که امروز 200 دولت جهان به او متعهد است، تقریبا در تأثیر و یا برگرفته از موازین این کتیبه های منشور کروش کبیر است که در همین سرزمین شکل گرفتند. ما کتاب دارم برام تفسیر نامه واژه های حقوق بشر که اعلامیه جهانی حقوق بشر را تفسیر کردیم. در اونجا ما دریافتم که تقریبا 14 ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر برگرفته زمین فرهنگ است. از سوی دیگر شما اگر به تاریخ افغانستان نگاه بکنین، نزدیک به 800 سال پیش در همین سرزمین شاعر معروف جهان مولانا جلال الدین محمد بلخی چنان تعریف از حقوق بشر و حقوق بشرخواهانه به جهانیان مخابره کرد که امروز توسط منفرد ناوک، یکی از حقوقدانان معروف جهان، به 5 زبان تعریف شده و در مراجع بسیار معتبر اکادمیک او تعریف میشه یا تفسیر و تدریس میشه. او شعر عبارت از این است که بیا تا قدر همدیگر بدانیم، که تا ناگه ز همدیگر نمانیم، غرضها دور سازد دوستی را، غرضها را چرا از خود نرانیم. من به این مقدمه میخوام بگویم که این فرهنگ از همین سرزمین بعدها به جوامع بشری ترویج یافت و این فرهنگ و این سرزمین و این کشور دارای فرهنگ فوق العاده غنی است که به کرامت و انسانیت بسیار متعهد بوده. اما متاسفانه ساختارهای سیاسی، افکار و بعضا هم استعمار سبب شد که این جغرافیا به یک جغرافیای فوق العاده بغرنج تبدیل شود و جامعه ما را شدیداً صدمه برساند. از این جاست که وقتی آقای خان این مباحث را مطرح میکنه، باید بدانه که این سرزمین را نباید با بازی های سیاسی و نگاه های ایدئولوژیک به یک جامعه طالبانیزه شده، جامعه پاکستانیزه شده و جامعه که به شدت به قول آنها در سنت ها درگیر است مقایسه کرد.
پرسشی که در روزهای گذشته از سوی برخی رسانه ها مطرح شد این بود که آیا می توان این سخنان عمران خان را بر اثر عدم آشنایی او با جامعه و فرهنگ افغانستان تلقی کرد؟ پاسخ این پرسش را از سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان بشنوید.
فکر می کنم که نسبت به گفته های آقای عمران خان دو نقد می شه وارد کرد. نقد اولی است که ایشان از یک جزئی نتیجه کلی گرفته است. البته دیر نمیشه کتمان کرد که در میان بخشی از مردم افغانستان و در بخشی از قسمت‌های قبایلی افغانستان سختگیری های نسبت به تحصیل زنان وجود داره، نسبت به حقوق زنان وجود داره و این سختگیری ها یک مسئله واقعی است در بخشی از مردم افغانستان. منتها تمام مردم افغانستان اینطور نیست. در میان اقوام مختلف البته بخش های از پشتون ها گرفتار چنین عارضه‌ای هستند و این مطلب عمومیتی در بین تمام پشتون‌ها هم نداره. یعنی اینطور نیست که تمام پشتون‌های افغانستان نسبت به تحصیل زنان، نسبت به خروج زنان از خانه، نسبت به حضور اجتماعی زنان حساسیت داشته باشند. ولی خب بخشی از جامعه پشتون افغانستان نسبت به این قضیه حساسیت‌هایی دارند و این حساسیت به شدت تلاش شده که بولد شود و برجسته‌سازی صورت بگیرد نسبت به او. و البته که طالبا هم در حکومت گذشته خودشان و هم در این مدت 4 ماهی که از حکومت فعلیشان میگذره متاسفانه بر همین قسمت اینها تاکید داشتن و در نتیجه چنین فضایی را تلاش دارن نشان بدن که این یک مطلب عمومی در افغانستان است. حالا اینطور نیست. در میان سایر اقوام افغانستان، در میان ازبک‌ها، در میان تاجیک‌ها، در میان هزاره‌ها و شیعیان و بقیه اقوام موجود در افغانستان، مسئله حقوق زنان، مسئله تحصیل اونها، مسئله حضور اجتماعی اونها یک مسئله بنیادین و اساسی هست و دیده نشده تا هنوز که حساسیتی در این مورد وجود داشته باشد، بلکه به عنوان یک حق طبیعی زنان همواره مورد توجه بوده. بنابراین انتقاد اولی که به سخنان آقای ممنون خان وارد هست این هست که ایشان از یک مسئله جزئی نتیجه کلی گرفته و ایده تضمین داده به تمام افغانستان و در نتیجه حساسیت هایی هم در میان مردم مختلف به وجود آمد و اعتراض های علیه صحبت ایشان صورت گرفت. انتقاد دومی که بر پای آقای عمران خان وارد هست این هست که ایشان ممکن هست که حالا ما بر فرض بگوییم این حرف ایشان حرف درستی است، این فرض حتی اگر قبول بکنیم، راه حلی که ایشان نشان میده این راه حل درست نیست. ایشان میگه که ما اگر قبول کنیم که جلوگیری از سواد آموزی و دانش آموزی زنان و جلوگیری از حضور اجتماعی زنان یک فرهنگ هست در بین مردم افغانستان، این مسئله رو باید محترم بشماریم، در حالی که این راه حل منطقی نیست. آسیب هایی که ما در طی سده گذشته در افغانستان متوجه کشور کردیم بخش عمده او ناشی از نکاتی از قبیل ضعف آموزش و ضعف زیرساخت های تربیتی بوده. اگر قرار باشد که افغانستان از این بحران ها خارج شود، اتفاقا مسئله ای که باید مورد توجه قرار بگیره آموزش زنان و حضور اجتماعی زنان هست که البته شریعت باید تطبیق شود و طبق دستور شریعت باشد، منتها شریعت مخالف سواد آموزی زنان و مخالف حضور اجتماعی زنان نیست، بلکه ضوابطی تعیین کرده که این ضوابط اگر عملی شود هم می شود که زنان در اجتماع حضور پیدا بکنند و به مدارج بالای علمی برسند و هم در صورت شریعت تطبیق شود در جامعه. بنابراین راه حلی که آقای عمران خان پیشنهاد میکنه یک راه حل درستی برای حل مسئله افغانستان نیست. اگر دنیا میخواهد به افغانستان کمک بکنه باید به توسعه دانش در بین زنان افغانستان و توسعه فعالیت های اجتماعی و رسیدن زنان به حقوق اسلامی و انسانی خودشان کمک بکنند. این راه حل است که آینده افغانستان رو تضمین میکنه. بنابراین این دو انتقاد جدی است نسبت به گفته های آقای عمران خان در رابطه با زنان افغانستان و نگاهی که ایشان به مسئله زنان در افغانستان داشته. بعید است که آقای عمران خان نسبت به مسائل داخلی افغانستان نگاهش نگاه غیر واقعی باشه و ایشان نداره شرایط داخل افغانستان. ایشان به دنبال این هست که در واقع از بسترهای لازم در برای تثبیت حاکمیت طالبان فراهم بکنه و به دنبال نزدیکترین راه برای این قضیه است. بنابراین تلاش خودش رو میکنه که عملا کشورهای دنیا را و به ویژه کشورهای همسایه افغانستان را متقاعد بکنه که مسائل از این دست را مسائل داخلی افغانستان بدانند و نسبت به او بی تفاوت در واقع بمانند، نه اینکه شرایط داخلی افغانستان را نمیفهمه آقای عمران خان. نه، ایشان میخواهد طالبان زودتر به یک ثباتی برسن، دارای یک حکومت متمرکز شوند و دنیا همین حال به رسمیت بشناسد تا برنامه های بعدی پاکستان در افغانستان قابل اجرا باشه و به همین دلیل هم تلاش میکنه که مقدمات شناسایی دولت طالبان به عنوان دولت رسمی افغانستان را فراهم بکنه. منتها اینطور نیست که دنیا هم نسبت به مسائل داخلی افغانستان بی تفاوت یا بی خبر از مسائل افغانستان باشه. به همون مقداری که پاکستانی ها اشراف دارن به مسائل داخلی افغانستان و واقعیت های کف میدان افغانستان را میدانند، کشورهای دنیا هم به همون اندازه افغانستان نمیشناسند. در طول 40 سال گذشته افغانستان همیشه سرخط خبرهای دنیا بوده و دنیا درگیر بوده با مسئله افغانستان. بنابراین از مسائل درونی قبایلی افغانستان و اختلافاتی که در افغانستان هست و گرفتاری هایی که در افغانستان وجود داره مردم دنیا یک شناخت بسیار خوبی دارن و حکومت های کشورهای مختلف هم یک شناخت بسیار خوبی دارن و به همین دلیل هم شما مشاهده کردید که در اون لحظات پایانی کنفرانس پرچم سرنگ دولت جمهوری اسلامی در کنار پرچم ها بود و هیچ نماینده ای هم از طالبا در جلسات رسمی نتوانست حضور پیدا بکنه. همه اینها نشان میده که دنیا نسبت به مسائل افغانستان آگاهانه در حال عمل کرد و در حال قدم برداشتن هست.
حضور داعش در افغانستان بخش دیگری از سخنان صدر اعظم پاکستان بود که در نشست سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد بیان شد. عمران خان تاکید کرد که داعش یک تهدید جدی برای منطقه و جهان است و از خاک افغانستان به پاکستان حمله کرده است. اما حامد کرزی در واکنش به سخنان عمران خان در مورد اینکه داعش از افغانستان به پاکستان حمله کرده گفته که خطر داعش از خاک پاکستان افغانستان را تهدید می‌کند، نه این که از خاک افغانستان پاکستان را تهدید کند. کرزی در ادامه گفت این اظهارات واقعیت ندارد و تبلیغ آشکار در برابر افغانستان است و در واقعیت از همان ابتدا تهدید داعش از پاکستان متوجه افغانستان بوده است. از سید احمد موسوی مبلغ کارشناس افغان پرسیدیم که در حال حاضر جایگاه داعش در افغانستان چگونه است و این اظهارات عمران خان را در شرایط فعلی چگونه میتوان ارزیابی کرد.
داعش در افغانستان طی سالهای گذشته یک جریان بومی نبوده که خاستگاه بومی داشته باشد در افغانستان، بلکه یک جریان وارداتی بوده که از بیرون از مرزها وارد افغانستان شده و اتفاقا اونچه که واقعیت کف میدان هست یه هست که داعش در سالهای اخیر حداقل از پاکستان وارد افغانستان شده. یعنی پاکستانی ها تلاش کردند که شرایطی را فراهم بکنند که یا خود داعش یا جریان هایی که همسنگ داعش و همتراز داعش هستند وارد افغانستان شوند، از عملیات های نظامی اونها حمایت صورت گرفته توسط پاکستانی ها، آیس های همواره هم همکاری لوجستیکی کرده با اینها و هم در حوزه برنامه ریزی با اینها هماهنگی هایی داشته و مساعدت هایی را برای اینها فراهم میکرده شرایطش را. در نتیجه اون چی که مردم افغانستان استنباط دارن و کارشناسان استنباط دارن این هست که خطر داعش خطری است که از سوی پاکستان وارد افغانستان شده و افغانستان را تهدید میکنه و پاشنه آشیل طالبا هم اتفاقا همین هست. خب یک اختلاف نظری شاید در بین بعضی از نهادهای پاکستانی هم وجود داشته باشه در این رابطه، یعنی نهادهای پاکستانی هم ممکن هست که از دو جریان پارادوکسیکال و دو جریان متفاوت در افغانستان گاهی وقتا حمایت بکنن. خب این چیز غیر عادی هم نیست، در بسیاری از کشورهای دیگه همچنین اتفاقی افتاده. بخشی از بدنه نیروهای امنیتی و استخباراتی پاکستان قطعا با داعش همکاری دارن در افغانستان و فکر میکنم که این ادعای عمران خان یک فرار رو به جلو و در واقع یک فرافکنی برای اینکه باز کمک بکنه به تثبیت حکومت طالبا. یعنی میخواسته به نظر من فکر میکنم ایشان میخواسته خطر داعش رو خطر جدی نشان بده تا کشورهای دنیا رو متقاعد بکنه که تنها ابزار لازم برای مهار داعش در افغانستان طالبان هست. و البته این نگاه هم نمیشه فارغ از اینکه خود آقای عمران خان یک پشتون هست و به عنوان یک پشتون طرفدار حاکمیت یک حکومت پشتونیزه در افغانستان هست، این هم نمیشه که از نظرها نادیده انگاش و دور در نظر گیره.
شنونده های عزیز، به پایان برنامه کنکاشه این هفته رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari بشنوید و یا از طریق اپلیکیشن ایران صدا و صورت مستقیم شنونده باشید. از اینکه تا پایان این برنامه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. تا یک جمعه دیگر، خدا حافظتان.
من نیستیم دور مشو نیم من مستیم من دور مشو رشته عمر منی جان منی عشق من دین من ایمان منی
ساعت 7:30 به وقت افغانستان اینجا مشهد مقدس رادیو دری
به نام خدا و با سلام به شما شنونده های ارجمند با آخرین بخش خبری امروز رادیو دری در خدمت شما هستیم. طالبان برای اداره حفاظت از محیط زیست سرپرست تعیین کرد. با گزارش خبرگزاری شفق‌نای افغانستان با حکم رئیس الوزرای دولت طالبان زین العابدین عابد با عنوان سرپرست اداره ملی حفاظت از محیط زیست منصوب شد. پس از روی کار آمدن طالبان اداره حفاظت از محیط زیست نهادی که بیشترین مسئولیت رسیدگی به وضعیت زیست محیطی را بر عهده دارد تعطیل شد. این در حالی است که همساله در فصل سرما حجم آلودگی هوای شهرهای افغانستان به ویژه کابل به حدی میرسد که امکان تنفس راحت را از مردم میگیرد. سازمان ملل متحد میگوید که برای جلوگیری از بحران انسانی در افغانستان برنامه 8 میلیارد دلاری کمک و خدمات را برای این کشور در سال آینده میلادی در دستور کار قرار خواهد داد. با گزارش خبرگزاری آوا با گفته مقامات سازمان ملل متحد این برنامه فراتر از ماموریت بشردوستانه فعلی این سازمان است و بر احیای سیستم‌های حکومتی و خدمات اجتماعی متمرکز خواهد بود. رامز اکبروف معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان و هماهنگ کننده امور بشری گفته است برنامه جدید از تهیه غذا برای کودکان در مکاتب گرفته تا ایجاد شغل و یافتن راه‌هایی برای پرداخت پول برق وارداتی به همسایه‌های افغانستان را در بر خواهد گرفت. سازمان ملل متحد در اوایل ماه جاری میلادی خواستار حدود 4.5 میلیارد دلار کمک بشردوستانه به افغانستان شده بود. اکنون معاون نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان میگوید که به 3.6 میلیارد دلار دیگر هم نیاز است. اکبروف گفته است که این کمک مالی باعث می شود که مکاتب و درمانگاه ها فعالیت کنند و کارمندان آنها حقوق دریافت کنند. با گفته او این برنامه همچنین به تجارت های کوچک و دهاقین کمک می کند. خبرها را از رادیو دری پی می گیریم. فرمانده ارتش طالبان گفت حکومت افغانستان به هیچ کس اجازه نمی دهد به قلمرو کشور تجاوز کند. قاری فسیح‌الدین فاتح در بازدید از پاسگاه های نقاط صفری در ولسوالی لالپور ولایت ننگرهار افزود در صورت تجاوز به افغانستان مسئولیت عواقب بعدی بر عهده متجاوز خواهد بود. همکارم آصف شینواری از جلال آباد گزارش می‌دهد.
رئیس ستاد ارتش طالبان میگوید طالبان بر روابط خوب با همه کشورهای همسایه باور دارد اما به هیچ کس اجازه مداخله در کشور داده نخواهد شد. عارف فسیح‌الدین فاتح رئیس ستاد ارتش طالبان که روز گذشته همراه با رهبری ولایت ننگرهار از پست‌های امنیتی نقاط صفری در ولسوالی لالپور ولایت ننگرهار که در امتداد خط دیورن موقعیت دارد بازدید نمود گفت امارت اسلامی طالبان بر حسن همجواری و روابط خوب با همه کشورهای همسایه و منطقه باور دارد اما به هیچ کس اجازه مداخله در امور و جغرافیای کشور داده نخواهد شد. وی بدون ذکر نام کشوری گفته است که در صورت مداخله مسئولیت عواقب بعدی و دوش مداخله کننده خواهد بود. رئیس ستاد ارتش طالبان بعد از آن از پست‌های امنیتی طالبان در نقاط صفری در ولسوالی لالپور ولایت ننگرهار بازدید به عمل می‌آورد و این سخنان را ایراد می‌نماید که تنش لفظی بین نیروهای ویژه اداره استخبارات طالبان ولایت ننگرهار و نیروهای مرزی پاکستان در آن ولسوالی به وجود آمده بود. نیروهای ویژه طالبان وسایل و سیم‌های خاردار که به گفته آنان پاکستان آن را برای تصرف مناطق دیگر اگر در این طرح حد دیورن آورده بود با خود آوردن. بان هم که در رسانه ها و شبکه های اجتماعی از این اقدام با موقع طالبان ستایش به عمل آمد، اما ایده میگوید این اقدام طالبان برای زیر سایه آوردن و روی گرداندن مردم از اظهارات اخیر نخست وزیر پاکستان در خصوص آموزش دختران در افغانستان میباشد. حکومت پاکستان تا هنوز در مورد تنش لفظی بین نیروهای مرزیان کشور با نیروهای ویژه طالبان و اظهارات رئیس ستاد ارتش طالبان چیزی نگفته است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
دهاتن از شهروندان افغانستان که در زندانهای مختلف پاکستان در حبس بودند از زندان رها و در شهرک تورخم به مسئولان محلی تسلیم داده شدند. باز هم شنواری از جلال آباد گزارش می‌دهد.
مسئولان اداره ولایتی ننگرهار در شرق افغانستان میگوید 42 تن از افغانهای زندانی در زندانهای پاکستان رها و به آنها تسلیم داده شده است. در خبرنامه‌ای که از دفتر سخنگوی والی ننگرهار به رسانه‌ها فرستاده شده آمده است که 42 تن از افغانها که در زندانهای مختلف کشور پاکستان با اتهامات مختلف زندانی بودند از زندان رها و در شهرک تورخم به آنها تسلیم داده شد. در معلومات آمده است که این زندانیان بعد از ثبت و راجستر و کمک های لازم نقدی به خانه هایشان فرستاده شد، اما در این معلومات در مورد اتهامات وارده و مدت زندانی بودن آنها چیزی گفته نشده است. گفته می شود که در زندانهای کشور پاکستان هزاران تن از افغانهای بسر می برند که از سالها به این طرف بدون شناسایی جرمشان زندانی هستند و حکومتهای گذشته و کنونی افغانستان در مورد رهایی آنان اقداماتی به عمل نیاورده است. کشورهای افغانستان و پاکستان تا اکنون تفاهم نامه تبادله زندانیان را امضا نکرده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
طالبان تشکیلات چند اداره مهم رژیم قبلی را لغو کرد. باز هم گزارش بشنوید.
طالبان تشکیلات چند اداره مهم رژیم قبلی را ملغا قرار داد. کابینه حکومت موقت طالبان در نشست روز گذشته خوش تشکیلات کمیسیون‌های انتخابات و شکایت انتخاباتی و همچنان وزارت دولت در امور صلح و وزارت دولت در امور پارلمانی را ملغا قرار داد. بر اساس فیصله همچنان 85 بست مشاوران ارشد، مشاوران و نماینده‌های ویژه رئیس جمهور پیشین نیز لغو شده است. در این فیصله همچنان کمیته مستقل امتحانات به عنوان یک نهاد مستقل بودجوی حفظ شده و گفته شده که کمیسیون قبلی حقوق بشر افغانستان با تغییر نام و تشکیلات به کارش ادامه خواهد داد. با لغو تشکیلات کمیسیون های انتخابات و شکایت انتخاباتی و وزارت دولت در امور پارلمانی، گمانه‌زنی ها و امیدواری های مردم برای به وجود آمدن حکومت آینده بر اساس انتخابات آزاد و شفاف از بین رفت. در اداراتی که طالبان تشکیلات آن را ملغا قرار داده، هزاران تن کارمندان و اجیران مصروف کار بودند که در مورد سرنوشت آنان چیزی گفته نشده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
ادامه خبرها. رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیامی با تبریک میلاد حضرت عیسی علیه السلام به رهبر کاتولیک های جهان گرامی داشته، ولادت حضرت عیسی علیه السلام را فرصتی جهت یادآوری اسوه نودوستی و بشارت دهنده رستگاری مستضعفان عنوان کرد. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز جمعه در پیامی با تبریک فرارسیدن میلاد عیسی ابن مریم علیه السلام به پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک ها و همه مسیحیان جهان گرامی داشت این ولادت پربرکت را فرصتی جهت تکریم حضرت مریم سلام الله علیها و یادآوری خصایص اخلاقی اسوه نودوستی و بشارت دهنده رستگاری مستضعفان حضرت مسیح علیه السلام در ایستادگی در برابر ظلم و جور سلطه‌گران و امیدبخشی به آینده درخشان برای بشریت دانست. فردا شنبه 25 دسامبر 2021 ولادت حضرت عیسی مسیح علیه السلام است. حضرت عیسی مسیح علیه السلام از پیامبران بزرگ الهی است که در قرآن کریم مورد تکریم بسیار قرار گرفته است. قرآن کریم در آیات متعدد به معرفی مسیح علیه السلام و جایگاه ایشان به عنوان یکی از پیامبران اولوالعزم می‌پردازد. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه بر پایبندی اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد به مفاد برجام تاکید کرد. با گزارش ایرنا، ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز جمعه در نشست خبری در واکنش به ادعای جیک سالیوان مشاور امنیت ملی امریکا تاکید کرد هیچ جایگزینی برای برجام وجود ندارد و همه اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد باید به مفاد این توافق هسته‌ای پایبند باشند. مشاور امنیت ملی امریکا مدعی گزینه‌های جایگزین برجام شده است. این در حالی است که پیشتر آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا اعلام کرده بود خروج واشنگتن از برجام اشتباه بسیار بزرگی بود. از سوی دیگر سالیوان نیز اعلام کرده است که آمریکا در حال پرداخت بهای تصمیم فاجعه بار خروج از برجام می باشد. دولت آمریکا سال 2018 میلادی در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ به صورت یک جانبه و برخلاف قطعنامه‌های بین المللی از توافق هسته‌ای خارج شد. پس از روی کار آمدن دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا، مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران با یادآوری این واقعیت که واشنگتن طرفی بوده که از برجام خارج شده تاکید کردند که نخست آمریکا باید به تعهدات خود ذیل توافق هسته‌ای بازگردد و پس از راستی‌آزمایی ایران نیز کاهش تعهدات برجامی خود را متوقف کرده و به پایبندی کامل به برجام باز خواهد گشت. تشکر میکنیم از همراهیتان با آخرین سرویس خبری امروز جمعه رادیو دری. خدا نگهدار شما.
ما از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری همراه شما خوبان شنونده هستیم. همراهی گرم و صمیمانه ایتان مایه افتخار ماست.
همگام با ولایت.
الان صاحب نظرانی در آمریکا دارن هشدار میدن، توی مطبوعاتشون اینا درج میشه، دارن هشدار میدن که این فشاری که شما روی ایران دارید اعمال میکنید به یک جهش اقتصادی در ایران منجر خواهد شد. اینو اونا دارن میگن و واقعش هم همینه. اونا شکست میخونن، رفتارشون انفعالیست، استحکام روزافزون جمهوری اسلامی و همدلله طرف رو میترسونه، از رو انفعال دست به چنین کارهایی میزنن و بنابراین این رو باید توجه داشت. خب حالا بعضی ها در داخل آدم میبینه میشنوه که او که میگه مذاکره، اینا هم مثلا میگن حالا مثلا مذاکره، خب چه عیبی داره؟ مذاکره سمه برای مذاکره ما و آمریکا تا وقتی آمریکا این نیست که الان هست، تعبیر امام تا وقتی آدم نشد، امام اینجوری تعبیر، سمه. با این دولت کنونی یه سم مضاعفه. مذاکره یعنی معامله، یعنی یه چیزی بدی یه چیزی بگیری. اونی که در این معامله مورد نظر اوست درست نقاط قوت جمهوری اسلامی است. مذاکره رو رو این میبرن، میگن بیاید، نمیگن بیاید مذاکره کنیم راجع به آب و هوا، راجع به منابع طبیعی، راجع به محیط زیست، میگن بیاید مذاکره کنیم درباره صلاح دفاعی شما. شما چرا صلاح دفاعی دارید؟ خب صلاح دفاعی برای یک کشور ضروری است. اینا میگن بیاید رو این مذاکره کنیم. مذاکره کنیم یعنی چه؟ یعنی شما اگر چنانچه فرض کنید موشک میسازید با فلان برد با فلان دقت، اینو کم کنید، این برد رو کم کنید به طوری که به پایگاه ما که آمریکا هستیم نرسه، که اگر ما یه روز شما رو زدیم شما نتونید جواب ما رو بدید. و این مورد معامله است. شما قبول میکنید اینو یا قبول نمیکنید؟ معلومه که قبول نمیکنید. وقتی قبول نکردید همین آش است و همین کاسه، همین دعوا، همین سر صدا. هیچ ایرانی غیرتمندی و با شعوری، بحث دین و انقلاب و اینا نیست، ایرانی با شعوری نمیره راجع به نقاط قوت خودش با طرف مقابل معامله کنه، طرفی که میخواد این نقاط قوت از دست او بیرون بیاره. معامله نمی کنه اینا، اینا رو لازم داریم. عمق راهبردی ما در منطقه خیلی مهمه، برای هر کشوری مهمه. عمق راهبردی سیاسی و امنیتی چیز اساسی است برای حیات همه دولت‌ها و ملت‌ها، و ما به حمدالله عمق راهبردیمون خیلی خوبه در منطقه. اینا از این ناراحتن، میگن بیاید رو مسائل منطقه صحبت کنیم، یعنی شما عمق راهبردیتون از دست بدید، رو اینا میگن مذاکره کنید. خب بنابراین اصل مذاکره غلطه. مذاکره با کسی که آدم حسابی باشه غلطه. حالا اینا که آدم حسابی هم نیستن، آدم هایی که زیر حرفشون میزنن، تعهدشون رو به هم میزنن، پابند به هیچ چیز نیستن، نه یه چیز اخلاقی، نه یه چیز قانونی، نه یه امر عرف بین المللی، به هیچی پابند نیستن با اینو. بنابراین مسخره است. حالا البته هیچ کس توی اوغلای ما کسی نیست که دنبال این مسئله باشه. آحاد ملت هم که خب معلومه، بعضی گوشه کنار که یه سرصدایی میکنن. مذاکره بنابراین مطلقاً معنی نداره و همونطور که قبلا هم بارها گفتیم چنین چیزی نیست. اون دولت قبل از اینها که اینها با اینکه اونا خب ظاهرشون خیلی اتو کشیده تر و بهتر از اینها بود دیگه، خب ما حالا یه نامه فدایت شوم برای ما نوشت و ما هم جوابی بهش دادیم بعد از مدتی و بلافاصله نامه دوم نوشت من بخواستم جواب بدم بازم در این بین فتنه 88 پیش آمد که خوشحال رفتن سراغ فتنه‌گرا، دفاع از فتنه، حمایت از فتنه. اونایی که حالا ظاهرشون ظاهر اینجوری بود، باطنشون این بود. به مجرد اینکه فتنه اینجا راه افتاد با همه اون حرفایی که قبلا زده بودن، اون اظهار ارادت ها همه که انهو فراموششون شد، ملحق شدن به جریان فتنه علیه جمهوری اسلامی. اینا که خب بنابراین گزینه قطعی ملت ایران مقاومت در مقابل آمریکاست. و در این رویارویی، در این مقاومت، او وادار خواهد شد به عقب نشینی. بحث مقاومت هم بحث برخورد نظامی نیست. اینی که حالا بعضی هم مسئله جنگ و تو روزنامه و تو فضای مجازی و اینا مطرح میکنن، هر چیزی خودیست. جنگی بنا نیست انجام بگیره و انجام هم نخواهد گرفت به توفیق الهی. نه ما دنبال جنگیم، اونا هم به صرفشون نیست که دنبال جنگ باشن. میدونن که به ضربشون نیست. ما هم که خب اهل ابتدا به کار نظامی نیستیم، هیچ وقت نبودیم، الان هم نیست. این برخورد برخورد اراده هاست، این رویارویی اراده هاست. اراده ما از اونا قوی تر. ما علاوه بر اراده قوی توکل به خدا رو هم داریم. ذالک به ان الله مولا الذین آمنوا
و ان الکافرین
لا مولا لهم. اونا مولا ندارن. ما متکی هستیم به اراده الهی. بنابراین انشاءالله آینده خوبی است. و سختی ها هم اونچنانی که تصویر میکنن بعضی ها و توصیف میکنن نیست و نخواهد بود.
و پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. همراهان ارجمند، به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. سپاس فراوان از شما عزیزان که امروز هم با نشرات رادیو دری همراه بودید. شما خوبان اگر نقد، نظر و پیشنهادی در مورد برنامه‌های مختلف نشر شده از رادیو دری دارین، میتونین از طریق اید شماره با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران که شماره های پیامگیر برنامه هاست. شما عزیزان اگر به فضای مجازی دسترسی دارین، میتونین به نشانی سایت رادیو دری برین، به نشانی parstoday.com/dari. در این نشانی شما خوبان همراه در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین. ضمن اینکه در این نشانی به آرشیو برنامه‌های گوناگون رادیو دری نیز دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان بهترین اتفاقات و خیر و برکت آرزو می‌کنیم برای شما خوبان همراه. تا فرصت دیگر که در خدمت شما عزیزان باشیم، سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
نگاهم به سر شود بی تو به سر نمی شود داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی شود me